بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم شبهه چهارم در این استدلال به آیه شریفه این بود که در این آیه هفت کلمه جمع آمده و مع ذلك چطور ما میتونیم از این کلمات مفرد رو اراده کنیم. و عرض کردیم که حالا در دنباله این شبهه به عنوان تکمیل این شبهه یا خودش یک شبهه مستقل میگوین این واو در وهم راکعون واو عاطفه است و واو حالیه نیست. ما بخواهیم بهش استدلال کنیم بر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. در مورد حالیه بودن توضیح دادیم، بسیار روشنه که واو در اینجا واو حالیه است و اگر بخواد واو عاطفه باشه اشکال اصلیش این است که تکرار لازم میاد. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب اگر عاطفه باشه این تکرار یقیمون الصلاة میشه. و علاوه شأن نزولهایی که در خود کتب اهل سنت در مورد این آیه آمده به خوبی روشن میکنه. در الدرالمنثور، در تفسیر فخر رازی و سایر کتب اهل سنت وقتی شأن نزول آیه رو ذکر میکنن واو رو حالیه قرار دادن. حالا روکو مثلا یک جهت عمده برکه اون بر راکعین مثلا در آیات دیگه هم داریم اهمیت، یعنی یک بخش عمده ای از نمازه. چون عرض کردیم در جلسه گذشته صلات اهل یهود و نصارا روکو نداره، این از اختصاصات صلات ماست که روکو داره، لذا این ذکر میشه. اما خب اشکال اصلیش همین است که تکرار لازم میاد. اما نسبت به اشکال جمع جواب مرحوم علامه رو ذکر کردیم و حالا یه اشکالی یا مناقشه‌ای که در فرمایش مرحوم علامه بود او رو بیان کردیم. چند جواب دیگه داده شده که اجمالا اشاره بکنیم. یک جواب این است که ان الفائده فی التعبیر عن امیر المؤمنین علیه السلام و هو فرضون به صیغه الجمع هی تعظیمه. این که به صیغه جمع آمده و اراده مفرد شده این تعظیم امیر المؤمنینه. چرا؟ چون حضرت به منزلت جمیع المؤمنینه. حضرت عرض میکنم خودش به منزله همه مؤمنین و همه مسلمینه، یا بگیم محور ایمان مؤمنین حضرت هست، لذا از این جهت یعنی جهت تعظیم عرض میکنم این تعبیر آورده شده. کما اینکه این تعبیری که در مورد امیرالمؤمنین در مقابل عمرو بن عبدود که پیامبر صلوات الله علیه فرمودن برز الایمان کله الی شرک کله، این دال بر عظمت امیرالمؤمنینه. بیاییم بگیم اینجا از باب تعظیم به صیغه جمع آورده شده. بله، چرا در استعمالات ادبی و عربی داریم جمع رو میارن اراده مفرد میکنن برای تعظیم. ببینید در جواب مرحوم علامه اون نه حالا عرض کنم اون اصل فرمایش مرحوم علامه درسته، یعنی اگر ما جمع را در مفرد استعمال کنیم این با ادبیات سازگاری نداره، اما اگر جمع رو بگیم در عین اینکه جمع در همون معنای جمعی استعمال شده اما یه مصداق بیشتر نداره، این اشکالی نداره. این اساس فرمایش علامه رو ما قبول داشتیم، اون تعدیدی که در ذیل عبارتشون آوردن یه مقداری اونم اجمال داره، حالا باید هم بکنیم برای اینکه اجمال داره کلام ایشون، بلا اساس مطلب همینه. خب حالا ما جلسه گذشته عرض کردیم یه مقداری ابهام داره اون تتمه. خب اینم یک جواب، بلا عرض کردم اصل اون جواب که اصلا جواب این است که استعمال مجمع در فرد نشده، جمع در همون معنای خودش یعنی الذین آمنو یقیمون همه در جمع استعمال شده، اما این جمع یک مطابق و یک مصداق بیشتر نداره در زمان نزولش، یک مصداق بیشتر نداره، این اشکالی نداره و این نظائر فراوانی هم داره، هم در خود قرآن کریم هم در روایات در استعمالات عرب زیاده. همین تعبیر برزل ایمان کل الایمان، کل دلالت بر استقرار داره یعنی تمام ایمان، حالا میگم ما مصداقش امیرالمؤمنین بوده. یک جواب دیگری رو زمخشری داده که میشه جواب سوم در کشاف جلد یک صفحه 624، گفته فائده این که جمع آورده شده و اراده مفرد شده ترقیب و ناس فی مثل فعله، مردم رو خدای تبارک و تعالی داره به مثل فعل امیرالمؤمنین ترغیب میکنه. مثل اینکه فرض کنید حالا اگه در یه مجلس درسی یک طلبه خیلی سائی باشه، خیلی دقیق باشه، خیلی مطالب رو دنبال بکنه و تحقیق بکنه، حالا اون استاد بیاد بگه کسانی که تحقیق میکنند در حالی که تو این جلسه یه مصداق هم بیشتر نداره، اما این رو چرا به صورت جمع میاره؟ برای اینکه دیگرانم ترغیب بکنه برای اینکه همین روش رو ادامه بده. لیونت به علا ان سجیت المؤمنین یجب ان تکون علا هاده القایه من الحرس علا البر والاحسان، روش مؤمن باید این باشه که نسبت به بر و نیکی کردن حرص داشته باشه، نه اینکه خودش رو دور بکنه، دنبال این است که کجا چه وقتی یه کار خیری میتونه انجام بده استقبال بکنه و این کار رو انجام بده. اینم یک جوابه. یه جواب سومی هم شرف الدین داره، ظاهرن در همه المراجعاتش هست، ایشون میگه اندی فی ذالک نکتتون ادب و التف، میفرماید یه نکته خیلی دقیقی وجود داره، خلاصه نکتش هم اینه، میفرماید اگر خدای تبارک و تعالی به صورت مفرد می آورد اینجا و اسم امیرالمؤمنین علیه السلام رو می آورد، می فرماید اون منافقین و اهل حسدی که در اون زمان بودن دیگه از قرآن چیزی باقی نمی گذاشتن. اصلا ظاهرن تو بعضی از روایات هم وارد شده که سوال می کنن از ائمه علیه السلام که خب چرا اسم امیرالمؤمنین در قرآن نیامده، فرمودن اگر این طور بود و می آمد به خاطر اون دشمنی و حقد و کینه‌ای که منافقین و مخالفین با امیرالمؤمنین داشتن اصلا دیگه چیزی از قرآن باقی نمی‌گذاشتن، به طور کلی دنبال امهای قرآن بودن. ایشون میگه همین مطلب هم در این آیه است هم در سایر آیات. لذا مثلا نکته دقیقش این است که فجاعت الآیه به صیغت الجمع کونها للمفرد ابتغاء من معرتهم ثم کانت النصوص بعدها تترا به عبارات مختلفه و مقامات متعدده و بست فیهم امر الولایه تدریجا تدریجا حتی اکمل از این و اتم النعمه ولو کانت. بعد در دنبالش میفرماد ولو کانت الآیتو بل عبارت المختصت بالمفرد، اگر میفرمود هر رضی الذین آمنو رضی الذی آمن و اقام الصلا و آت الزکا و هو علیون به صورت مفرد می آورد، حتی اگر هو علیون هم نمی گفت مفرد می آورد، فرمود الذی آمن و آت الزکا فی حال رکوع که منطبق بر امیر المؤمنین بود لجعل و اصابعهم فی آذانهم، اینا دیگه انگشتاشون رو در گوشهاشون میکردن دیگه حاضر به گوش دادنه به این مطلب هم نبودن. خب اینا هم جوابهای این سه تا جوابی هم که امروز خوندیم بالاخره توجیهاته، اما جواب عمده فنی همون جواب اوله. چی؟ ندیدم من ندیدم. ببینید حالا اونجا هم قاعدتا مرحوم امینی هم متعرض شده. جواب مهم همونه که مرحوم علامه طباطبایی اصل مطلب رو عرض کردیم، ما قبول داریم، فقط در عبارات یه مقداری اجمال و ابهام داره که یه وقتی لفظ رو استعمال میکنیم جمع را در مفرد این اشکال داره، اما اگر جمع رو بگیم در خود معنای جمعیش به کار ببریم با یه مصداق بیشتر نداشته باشه این مانعی نداره. خب شبهه پنجمی که میخوایم در اینجا نقل بکنیم، فخر رازی در جلد 12 تفسیرش در صفحه 30 4 تا شبهه اونجا مطرح کرده. میگوید شبهه اولش اینه، میگه ان الزکات اسم للواجب للمندوب. میگه زکات در قرآن برای صدقه واجب استعمال میشه و ادعا میکنه که در قرآن برای صدقه مستحب لفظ زکات به کار برده نشده. میگه هر جا کلمه زکات آمده یا آتو اولش آمده، آتو زکات. خب بعد میگه فلو، عبارت فخر رازیه، فلو انه عد زکات الواجبه فی حال کونه فی الرکوع. اگر علی علیه السلام زکات واجب رو در حال رکوع داده لکان قد اخر ادا از زکات الواجب ان اول اوقات الوجود، این معنیش هست که زکات واجب رو از اول وقت تأخیر انداخته و ذالک عند اکثر العلماء معصیتون، این تأخیر زکات از اول وقت خودش معصیته. و انه، این عبارت فخر رازی عجیب هم هست، و انه لا یجوز اسناده الی علی علیه السلام. بله خیلی تعبیر عجیبی، هم علیه السلام داره هم میگه اصلا اسناد معصیت به علی علیه السلام جایز نیست. این بعضی ها میگن فخر رازی باطنا شیعه بوده یا حالا اواخر شیعه شده، این عباراتش گویا اینم هست. حالا بعد میگوید و حمل الزکات علی الصدقه، اگر زکات در این آیه رو حمل بر صدقه مستحب بکنیم، بگیم ما این و یوتون الزکات یعنی صدقه مستحب خلاف الاصل. چرا؟ لما بینا ان قوله و آت الزکات، هر جا در قرآن و آت الزکات آمده ظاهره یدل علی ان کل ما کان زکات فهو واجب، هر چی که زکات واجبه. پس ببینید خلاصه اشکال این شد توی این آیه داره الذین آمنوا، بله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که میخواد با این مطلب بگه همین آیه ارتباط به امیرالمومنین نداره، چون این زکات رو چی میخواید معنا بکنید؟ زکات واجب مراده. اگه زکات بر امیرالمومنین واجب بوده این رو باید قبل از نماز میداده، تأخیرش معصیته. و اگر بگید زکات مستحب مراده، در قرآن کلمه زکات بر صدقه مستحبه اطلاق نشده، اون وقت در اشکال چهارم که اونم مرتبط به همین اشکال میگه المشهور انه علیه السلام کان فقیرا، اصلا امیرالمومنین فقیر بوده، ولم یکن له مال تجب الزکات فیه، لااقل در ابتدا مالی که زکات بر او واجب باشه نداشته. و لذالک فانهم یقولون انه لما اعطا ثلاثه اقراص نزل فيه سوره العطاء، چون امیرالمومنین فقیر بود سه تا قرص نانی که داد شیعه میگن سوره العطاء در مورد او نازل شده. و ذالک لا یمکن الا اذا کان فقیرا فاما من کان له مال تجب فيه الزکات یمتنع ان یستحق المدح العظیم المذکور فی تلک السوره، کسی که مال زیاد داره زکات هم برایش واجبه، حالا این مدحی که در سوره حلقات در مورد او معنا نداره. که این اشکال چهارم مرتبطه به همین اشکال عرض میکنم که اوله. خب اینجا باید چیکار بکنیم ما؟ ببینید اینجا ما وقتی قرآن کریم رو ملاحظه می کنیم 32 مورد لفظ زکات در قرآن آمده، تقریبا هر جایی هم که آمده کنار عقیم الصلاة آمده، حالا ممکنه یه جا دو جا باشه که عرض می شود که جدا هم آمده باشه، ولی همه جا مثلا در سوره بقره در 5 مورد آمده و عقیم الصلاة و آت الزکاة، قولوا للناس حسنا و عقیم الصلاة و آت الزکاة و عقیم الصلاة و آت الزکاة آیه 110 و عقام الصلاة و آت الزکاة و عقام الصلاة و آت الزکاة و المقیمین الصلاة و المؤتون الزکاة، اینا هر جا در قرآن در مورد زکات واجب و اصطلاحی خدای تبارک و تعالی آورده کلمه زکات رو آورده. اینجا خب حالا چی بگیم؟ اگر آیه رو حمله بر زکات واجب بکنیم، واو رو هم واو عاطفه بگیریم، این اشکال دیگه پیش نمیاد. بگیم اونایی که نماز اقامه میکنن زکات واجب شدن میدن و اهل رکوع هم هستن، حالا اون اشکال تکرار رو باید بذاریم کنار. اما اگر آمدیم آیه رو بر امیرالمومنین علیه السلام تطبیق کردیم نسبت به یؤتون الزکات و هم راکعون، چی باید بگیم؟ ببینید اون چه که ما حالا خودمون میخواییم بگیم در جواب اینه، ما میگیم آقا تمام مواردی که در قرآن آمده درست زکات واجبه، اما این یه مورد به خاطر وجود قرینه مراد زکات مستحبه. شعار در شریعت و در خود قرآن نیامده بگه من زکات رو فقط در زکات واجب استعمال میکنم. از این 32 مورد 30 موردش هم در واجب استعمال شده باشه، 31 مورد هم استعمال شده باشه، این یه مورد چون قرینه داریم، قرینه‌ش این است که به هم راکبون. اصلا ما اگر این رو بر امیرالمومنین هم حمل نکنیم، واب رو باید واب حالیه بگیریم. خب میگم آقا این اشکال دیگه در مورد امیرالمومنین نیست، چون جای دیگه بالاخره دیگران که در حال رکوع زکات میدن، حالا بگیم همه مردم، همه مؤمنین، چون نقل میکنن که عمر گفته من بعد از نزول این آیه 40 بار در نماز انگشتر خودم رو به فقیر دادم، آیه هم نازل نشده. حالا نقل شده همچه مطلبی. حالا اگر بگیم آیه عامه، ولی بالاخره واو و حالیه بگیریم، ما واو و حالیه بگیریم، اشکال رو جواب بدیم، اون وقت چاره ای نداریم بگیم این زکات مستحب بود. به عبارت اخرى یه حرفی رو ما مکرر گفتیم، اینجا از اون مبنا باید استفاده بکنیم. ما قبول نداریم که اگر یه لفظی در قرآن در سه جا در یه معنای آمد، در جای چهارم با در همون معنا بیاد. اصلا قرآن واقعا عجیبه، الفاظ مکرر میاد، گاهی خودم در هر جای یه معنای اراده میشه و این نظائر زیادی داره. کلمه فتنه یه جای یه معنا ازش اراده شده، یه جای یه معنای دیگه ازش اراده شده. کلمه حرب یه جا یه معنا اراده شده، یه جا یه معنا اراده شده. کلمه زینت یه جا یه معنا اراده شده، یه جا یه معنا اراده شده. کلمه حرج، اساسا اگر یه همچین کاری انسان بیاد در مورد قرآن بررسی بکنه، خیلی نکات رو میتونه به دست بیاره. پس ببینید جواب اصلی که ما میخواییم بدیم اینه، میگه ما همه جا قرینه وجود نداره، هر جا آمده یقیمون از صلاة و یعطون از زکات تمام شد. اما اینجا قرینه داریم، قرینش و هو و هم راکعونه، واو حالیه است. این قرینه قرینه میشه برای اینکه لفظ زکات در زکات مستحب استعمال بشه. ما جواب دادیم، خب میگیم واو عاطفه نیست، تکرار لازم میاد. ما جواب دیگه ای، اون حد دیگه ایه. خیلی خوب، اونم میگیم جواب بدیم که نه، میگیم که آقا رکوع این علم برای اون حالت صلاتیه و هم را که اون رکوع رو اگه بیم در معنای خضوع استعمال بکنیم، این خلاف استعماله. وقتی میگه ورکعو مع الراکعین، اونجا معنیش هست که معلوم اون با خضوع کنندگان خضوع کنیم نداره، اصلا اونجا در آقا دارم همین هیئت صلاتی داره. بله همین میگیم، ولی در همین جا میگیم رکوع دلالت بر همون هیئت صلاتی داره و هم را که اون ظهور در همون رکوع صلاتی داره. دلیلی نداریم، قرینه ای برای اینکه این رکوع رو بند. بله رکوع گاهی خود در خضوع هم استعمال شده. الان هم شما تفهمید، حتما عرض کردم تفاصیلی که الان هست در دست ما از اهل سنت، حتی مال این جدیدی ها، چون میرسن اینا و کسانی که خضوع میکنن و هم را که اون، یعنی و هم خاضعون، تعبیر رو خضوع کردن، ولی این خلاف ظاهره. برای این که زکات واجب رو که نمیشه در حال نماز داد، اصلا زکات واجب قبل از نماز انسان میاد جدا میکنه، حد نصابشو بررسی میکنه، میپردازه. اصلا در حال زکات، حالا کسی میخواد در حال نماز گوسفند بده، مگه میتونه بده؟ تو نماز هم باز مشکله. حالا تو نماز دادن خاتم مانعی نداره، اما اگه بخواد پولو بده، چون معمولا پول میدن، رسید میگیرن، اینا اینطور نیست که همینطوری باشه. چی؟ حالا اونو که ممکنه جمع بکنه. حالا در مورد زکات، در اینکه در زکات داره قصد قربت لازم یا نه اختلاف هست. خب من عرض کردم، میگم ببینید ما بیانمون و جوابمون از این اشکال هست که این اشکال مشترک الوروده، یعنی شما اگر این آیه رو در مورد امیر المؤمنم نگیرید اما چون چاره ای ندارید واو رو واو حالیه بگیرید، باز اشکال مشترک الوروده. بخوان بگن عاطفه، جواب دادید که این تکرار لازم میاد. بخوان بگن راکعون به معنی خاضعونه، این خلاف ظاهره. رکوع در همون معنای هر روش ظهور در همین معنای هیئتی صلات داره. چی میخواد؟ نه آخه عطف خاص بر آن نیست اینجا. مثل این است که ما بگیم آقا کسانی که حج میرن بعد بگیم و کسانی که طواف میکنن، کسی که حج داره طواف میکنه دیگه، این دیگه عطف خاص بر آن نیست، از عطف خاص بر آن نیست، این از موارد عطف خاص بر آن نیست، این یکی از اجزای مرکبه. کسانی که عطف جز بر کل میشه، عطف جز بر کل درست نیست، عطف خاص بر عام درست. خب بزن بله. البته هنوز جوابای دیگه هم داریم ما. ببینید حالا در قرآن خب حالا اونم رو عرض میکنم. بله شما اگه از بید آقای نزید من الان عرض میکنم. عرض میشمد که ببینید یک جواب دومی بخواییم بدیم، این جواب اول یعنی در جواب اول اینطور میگیم سلمنا تمام 31 مورد دیگر در زکات واجبه، اما در اینجا چون قرینه داریم باید هم بر زکات مستحب کنیم. این یک جواب. جواب دوم این است که اصلا زکات یک چیزی نبوده که اسلام بالاختصاص بیاره، در قوم عیسی بوده، در قوم موسی بوده، در امم گذشته بوده، حتی عرب جاهلی یه چیزی به نام زکات داشته. آیه 5 و 6 5 و 6 از سوره فصلت که سوره 41 قرآنه، خدا می فرماید و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. شیخ طوسی در تفسیرش از فرا نقل میکنه ان قریشن کانت تطعم الحاج. شیخ طوسی میگه قریش وقتی حجاج می آمدن، قریش مشرک، قضا میدادن به همین حجاج، سقایه میکردن اینها رو، اما فقط گفتن اونایی که به پیامبر ایمان آوردن به اونا قضا ندید. الا یؤتون الزکات یعنی لا یؤتون الطعام الان کسانی که به پیامبر و رسول خدا ایمان آوردن. مراد از این زکات در اینجا زکات اصطلاحی نیست، مراد از این زکات زکات طعام مستحب اطعام. چرا خلاف داره روایت نه؟ روایت نه که از قول فرا داره، نه روایت از قول فرا برده این رو. الذین لا یؤتون الزکات اصلا شأن نزولش این بوده. باشه خب بله مشرک کسی که با آخرت ایمان نداره، ولی لای چرا فرده و لا یقیمون از سلام لا یؤتون الزکات و گفته مراد زکات از همون اطعامیست که اینا به حجاج میکردن، یعنی اسم اونم زکات بوده اصلا. مثل این که فرض کنیم الان مسیحیت مردمش پولی میدن اسمش خمس نیست اما شبیه اون خمسیست که ما داریم، مشرکین هم یه اطعامی میدادن به افراد به عنوان زکات میدادن. پس این هم حرف میشود قرینه میشود برای این معنا. جواب سوم اینه که اساسا ما در استعمالات لفظ زکات یه سری لفظ زکات در آیات مکی آمده، یه سری در آیات مدنی آمده. از نظر فقهی زکات سال هشتم هجری واجب شده. خب سوال اینه لفظ زکاتی که در آیات مکی آمده اونا را چه کارش بکنیم؟ تاریخ میگوید مسئله وجوب و تشریع زکات فقهی در سال هشتم هجری بوده. آیات مکی که میگه یوتون زکات، این زکات رو باید در چی معنا بکنیم؟ باید در معنای این زکات رو مستحب معنا بکنیم. من بگر اینکه یه حرفی بزنیم ممکنه این رو حرف رو بزنیم، چون آخه آیات مکی حملش بر زکات مستحب یه مقدار مشکله. همه جا کنار یقیمون الصلات آمده، اون صلات واجب است دیگه. نه نه اون صلات واجب است، نه خیلی شک نکنید. آقا در خود امت پیامبر داریم عرض میکنیم، در امت پیامبر داریم عرض میکنیم. چی؟ خیلی خوب، حالا ببینید. نه و اوصانی به صلات و زکات که در قوم از عیسی بوده، و اوصانی به صلات و زکات، اون صلات واجب بوده اما به کیفیت دیده کیفیت صلات ما نبوده. حالا ببینید این بیان، خب فقط خب ما آیات زیادی داریم که میگه یقیمون از صلات و یعطون از زکات. طبق این جواب ما باید بگیم آقا هر کلمه زکاتی که در آیات مکی آمده باید حمل بر زکات چی بکنیم؟ مستحب بکنیم، برای اینکه از سال هشتم هجری زکات واجب شده. فقط یه نکته اینجا ممکنه این جواب رو مخدوش بکنه و اون نکته اینه، ربما یمکنن یقال که زکات در خود مکه تشریع شد، واجب شد، در همون ابتدا هم واجب شد، منتها در سال هشتم هجری رسول خدا گروه تشکیل داد برای جمایت و صدقات، عمالی رو معین کرد که برن زکات رو جمع بکنن. نه این که بگیم در سال هشتم هجری زکات واجب شد، نه. پس بنابراین این هم عرض میکنم که یک جواب سومی که در اینجا داده میشه. ممکنه حالا جوابهای دیگه هم در ذهن بیاد، حالا فعلا به همین سه جواب اتفاق کنیم تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.